اهمیت داره بیشتر از این بحثای مالی. ممکنه بچه بتونه شب گرسنه بخوابه ولی نمیتونه با داشتن نداشتن پدر احساس کنه تکیگاه مادریش هم مشکل داره. بعد اون وقت این بچه اینطوری بریزه، خب هر جایی که چکش تو سر هر مادری بکنه به همون اندازه اون ذره به فرزند وارد میشه. این نکته امروز انشاءالله پردا در مورد اون بحثی که شما میگید که من باید اطرافیان ببینید گل ریزان یه کمک مادیه، گل ریزان معنویمون کجا رفته؟
درسته.
که بتونیم به همدیگه مادیات، شاید آدم بتونه با قرض و با وام و نمیدونم حالا یه جوری تأمین بکنه. ببینید که اون خیلی مهمه، ما رو جوش بحث کردیم. ولی این خانومی که الان خودش پشتیبانش رو دست داده و الان حالا پرورم داره، یا مثلا شوهرش معتاد بوده حالا این طلاق گرفته، اونا دوچار یه بحران خانوادگی هن. یعنی اون بحث معتاد که تو خونه، یا نمیدونم حالا شکلهای مختلفی که من نمیخوام به همه جمعهاش الان اینجا اشاره کنم، اون نگاه پشتیبانی معنوی به خانواده هیچ منتی سر دیگران نداره. بنده پیشنهاد میکنم اگر دور براتون زن سرپرست خانوار دارید، اگه عموید، اگه دایید، اگه خالهید، اگه نمیدونم عمهید، اگه مادر بزرگی، اگه پدر بزرگی، بیشتر از اون جنبه های مادیش بهش کمک بکنید و پشتیبانیش کنید تو بحثای معنوی و اینکه هدایتش بکنید در رابطه با اینکه بتونه فرزندانشو خوب بزرگ بکنه. شکستن مادرها در خانواده بالاترین ضربه آزاده عاطفی و تربیتی رو به فرزندان میزنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر رفسای عزیز، براتون از یه توفیق میکنیم. انشاءالله تا فردا که این گلریزان معنوی رو با هم مرور کنیم.
در خدمت.
زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب استحضار دارید روز گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی و صنعتی دیدار کردند. در جمع این فعالان اقتصادی و صنعتی مردان اقتصادی دولت هم حضور داشتند. اشاره کردند به شاخصهای کلان اقتصادی، از تولید ناخالص ملی بگیر تا تورم تا نقدینگی، تمام این شاخصهای کلان اقتصادی رو گفتند قرصت کننده نیست و خب توصیه هایی هم کردن که یک نقشه راهبردی برای صنعت ریخته بشه، یک برنامه راهبردی و مدیریت متمرکز و هدایت متمرکز صورت بگیره. ایشون گفتن که موافق نیستن با دخالت دولت در اقتصاد، بلکه دولت بایستی نظارت بکنه، کمک بکنه و هدایت متمرکز بکنه. خب این صحبت هایی که دیروز رهبری فرمودن صحبت های تازه‌ای نبود، اما تو شرایط این صحبت رو کردن که به شدت اقتصاد ما نیاز به این توصیه ها و راهنمایی ها داشته. چگونه است که در طول حالا مشخصا بگیم یک دهه گذشته و بلکه بیشتر از یک دهه، حدود 12-13 سال گذشته، هر سال ما شعارهای اقتصادی طراحی میکردیم، اعلام میکردیم، در کنار اینها همین توصیه هایی که الان شده به دفعات و به کرات گفته میشد، اما به نتیجه نمی رسید، یا به تعبیر رهبری نتیجه اینها که می شد شاخص های کلان اقتصادی خرسند کننده نبوده. خب چه باید میکنیم به نظرتون؟ جناب آقای دکتر وحید شعبانی تحلیلگر محترم مسائل اقتصادی روی خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر شعبانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض صبح خیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر مبین گودرزی، پژوهشگر محترم اقتصادی دفتر بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ما پیوستن. آقای گودرزی به شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام، منم عرض سلام صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شعبانی، تهیه نقشه راهبردی صنعت، مدیریت و هدایت متمرکز موضوع تازه‌ای نیست که رهبری بر اون تاکید ورزیدن. ما قراره که نقشه راهبردی دیگری بنویسیم به غیر از این چارتایی که تا حالا نوشتیم، یا اینکه نه اینها رو بایستی بهینه کنیم و مثلا بیایم مزیت هامون رو تشخیص بدیم، ببینیم ما تو صنایع کوچک مزیت داریم، تو صنایع متوسط یا صنایع بزرگ، و بیایم پشتش انرژی بذاریم برای این کار.
بله درسته. در راستای تکمیل بیانات جناب علی، بنده بحث رو به این صورت شروع کنم که مسئله اول ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور هستش که رهبری بهش اشاره فرمودن. وقتی ما در مورد مسئله حرف میزنیم، در واقع یه فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رو به عنوان یه مشکل شناسایی میکنیم. وقتی این مشکل شناسایی بشه بهش میگن مسئله. در وضعیت موجود یا وضعیت فعلی مجموعه صنعت ما به طور عام و برخی از صنایع نظیر خودروسازی و لوازم خانگی که دیروز هم رهبر معظم انقلاب بهش اشاره فرمودن، با چالش های و شکنندگی های همراه هستن که برای تبدیل این چالش ها به فرصت ها و مانع زدایی از این مشکلاتی که پیش روی صنعت وجود داره، نیاز به یک برنامه یا نقشه راهبردی صنعت داریم تا از طریق اون نقش دولت رو از دولت مداخله گر به دولت هدایت کننده، همونطوری که رهبری فرمودن، در فعالیت های اقتصادی تغییر بدیم. متاسفانه یکی از ضعف هایی که ما همیشه در برنامه ریزی هامون داشتیم در کشور، بحث عدم آسیب شناسی برنامه های قبلی در ابعاد اجرایی هستش که متاسفانه ما توی راهبردهای گذشته و راهبردهایی که داشتیم، از جمله برنامه های توسعه اقتصادی که تا کنون داشتیم، هیچ وقت نیومدیم آسیب شناسی کنیم که تا چه حد موفق بودیم، نقاط قوت و ضعف ما در چه سطحی در چه وضعیتی قرار داشته، و بر اساس اونها برنامه های بالادستی کشور رو بشناسیم و بر مبنای همون برنامه های عملیاتی جدیدی رو اجرا کنیم.
خب این آسیب شناسی کی باید انجام میداده آقای شعبانی؟
این آسیب شناسی رو متاسفانه من در دولت های قبلی هم دیدم. نقش مؤثر دولت از طریق وزارت سمت میتونه خیلی در این زمینه مؤثر باشه.
آخه خود دولت که نمیاد این کارو بکنه، که مثلا من دولت فلان وقتی خودم میام برنامه توسعه مینویسم، خودم نمیام آسیب شناسی کنم، برنامه های قبل رو آسیب شناسی میکنم میام مینویسم برنامه دیگه.
بله دقیقا به همین صورته. ما یکی از مشکلاتمون همینه که خود دولت به جای اینکه نقش نظارت کننده و هدایت کننده داشته باشه، خودش بیشتر نقش اجرا کننده و نقش عامل اجرایی در اقتصاده، و روز به روز اندازه دولت توی اقتصاد ما داره بزرگتر میشه. ما یه سری از شاخص‌ها رو داریم در این زمینه، مثل شاخص آزادی اقتصادی، مثل شاخص سهولت کسب و کار، که در این شاخص‌ها به عنوان زیرشاخه‌هایی از این مباحث نقش دولت هم در نظر گرفته میشه. ما به عنوان مثال شاخص مخارج دولت رو داریم که سطح مخارج دولت رو نسبت به جی دی پی اندازه گیری میکنه و کوچک بودن اون به معنای آزادی بیشتر اقتصادی. ما طی سالهای گذشته داریم همین موضوع رو میبینیم که به مراتب نقش دولت داره پررنگتر میشه توی اقتصاد، و رهبر معظم انقلاب هم دیروز در همین زمینه بحث فرمودن که دولت باید به جای اینکه نقش اجرایی داشته باشه و دخالت کنه در فعالیت‌های اقتصادی، باید به عنوان یک نقش هدایت کننده یا به بیانی مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم آقای شعبانی. آقای گودرزی، آقای گودرزی صدای من نمی‌شنوید؟
بله
ما تو شرایط جنگ اقتصادی مگه جز این باید بکنه دولت به نظرتون؟ یعنی مثلا ما وقتی شرایط جوریه که باید ششدانگ حواس حاکمیت هستن، حالا فقط دولت به امور باشه، دیدید دیگه یه عرض 4200 رو متولد کردن، بعد گفتن که هر کس بخواد بیاد بگیره بره وارد کنه، دلار قیمتش همینه.
بله.
بعدم دیدید چه افتضاحی به وجود اومد، هنوز که هنوز نمیتونن حذفش کنن. درست میگم؟
بله بله.
خب مثلا اگه دولتی همچی تصمیمی، من به درست و غلطش کار ندارم، اما موضوع جوست که همچی تصمیم گرفته شد. بله. همچی تصمیم گرفتن و اون افتضاح به بار اومد، هنوز هم ادامه داره، الان هم جرأت نمی کنن حذفش بکنن.
دقیقا.
اگه مثلا اینو دست بخش خصوصی میدادن، میگفتن بخش خصوصی ما نظارت میکنیم تو این کار انجام بده. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی مثلا تصمیمات اینجوری مداخله گرانه رو انجام نمیدادن، میومدن به تعبیری که الان آقای دکتر شعبانی هم اشاره کردن نظارت میکردن از بیرون. یا مثلا خصوصی سازی هایی که انجام شد اما مثلا اهلیت سنجی نشد، این کار انجام میدادن، میدادن از پش خصوصی. چه اتفاق میافتاد؟
ببینید چند تا نکته‌ای که وجود داره، مثلا تو همین بحث ارزشار دیویسی که شما حالا فرمودید، بله. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما تقریبا حالا یک بخش اعظمی از زنجیره‌های تولیدی که توی کشور وجود دارد و ما بالاخره یک بخشی از اون زنجیره وارداتیه.
خب
یعنی که ما اگر با جهش قیمت ارز مواجه بشیم،
خب
از اون طرف توی کال قیمت نهایی محصولات مصرفی هم با حالا افزایش قیمت مواجه میشیم.
خب
و خب بعد یک جایی که مثلا وقتی شما مثلا توی چند دهه تورم مزمن رو توی مملکت تجربه میکنید، این افزایش قیمت به یک جایی رسیده که حالا با کاهش از اون مثلا تورم دارید، شما از اون طرف روش ندارید، نرخ سرمایه گذاری خالص سرمایه گذاری منفیه، این افزایش قیمت بیشتر حس میشه و مستقیما معیشت مردم رو هدف قرار میده. و این موضوعات از این جنس موضوعات دیگه تقریبا از جنس اقتصادی خارج میشن.
درسته.
و جنس امنیتی به خودشون میگیرن، چون الان منجر میشه که مثلا اعتراضات گسترده به وجود بیاد. وقتی این مسائل انقدر پیچیده میشن، یعنی مسائل از حالت اقتصادی به مسائل امنیتی میرسن، دیگه اون منطق اقتصادی نباید حاکم باشه. یعنی مثلا اون از توی تصمیم گیری ها شما شاید منطق اقتصادی سیاست گذار نیستید، اقتضای زمان و برای جلوگیری از حالا هر اتفاقی که حالا قرار است بیفته میاد یک تصمیماتی میگیره که فقط اون بحث رو به صورت مسکنوار ساکت بکنه. توی عرض چهار دیوستم همین اتفاق افتاد، یعنی سیاست گذار با توجه به اون حالا مقطعی که خیلی حساسیت درش وجود داشت و از اون طرف هم دیگه خیلی عدم درک صحیحش از فهم بازار، از فهم قیمت و از فهم زنجیرهای تولید کشور یک همچین سیاستی رو انجام داد. و الان میبینیم که وقتی شما اگه بخواید اینو حذفش بکنید، دوباره مثلا یک سری مشکلات عجیبی برای اقتصاد، یعنی یک تیسفی رو به وجود، یک زمان اولیه رو به وجود آورده.
بله.
که الان شما نمیتونید دست بهش حتی بزنید. حتی اگه بمونه مشکلات خودشو داره حذف بشه، هم مشکلات خودشو خواهد.
خب الان دولت میخواد اینجا نقش هدایتگر باشه، مدیر مثلا هدایت که متمرکز کنه. الان باید چیکار بکنه با این گره‌ای که
در وهله اول من به نظرم ما از اوایل انقلاب یک نهادی داشتیم میشه جهاد سازندگی.
خوب.
این نهاد جهاد سازندگی متولی امر توسعه توی کشور بود.
خوب.
وقتی جهاد سازندگی حالا به نحوی توی وزارت جهاد کشاورزی همسان ادغام شد و حالا اون تیم کلا از روی کار رفتن، ما رفته رفته شاهد اینیم که ما نهادی که متولی امر توسعه توی کشور باشد رو از دست دادیم. قبل از انقلاب داشتیم ها، ولی بعد از انقلاب بعد از اینکه جهاد سازندگی از بین رفت، دیگه ما نهادی رو نمی‌بینیم که با اون قوت متولی امر توسعه توی کشور.
قبل از انقلاب متولی امر توسعه کشور کی بود؟
سازمان برنامه.
خب. و بعد از انقلاب سازمان برنامه چه شکلی پیدا کرده بعد از اینکه
سازمان برنامه وجود یک نهادی شده در دستان هر دولتی که روی کار میاد.
خب.
و برای همون دولت یک سری برنامه‌ها، مثلا برنامه‌های توسعه‌ای رو می‌نویسه که دولت قبل نه اصلا بهش توجهی می‌کنه، نه اصلا بهش اجرا میشه. یعنی می‌خوام بگم که سازمان برنامه یک نهاد اجرایی نیست، یک نهاد متولی امر توسعه نیست.
درست.
که بخواد مشخص بکنه که آقا مثلا از بودجه ما همین الان گزارش تفریق بودجه میاد بالاتر از 70% تا حالا نتونستیم هیچ بودجه رو تخصیص بدیم. یعنی اون چیزی هم که سازمان برنامه تخصیص میکنه مثلا
عملیاتی نمیشه.
عملیاتی نخواهد نمیشه اول، از اون طرف هم شأنیت اجرایی نداره سازمان برنامه.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای گودرزی. آقای دکتر شعبانی، ببینید ما تو حوزه صنعت ماشین‌آلات رو وارد می‌کنیم.
بله.
نمی‌تونیم تعمیر نگهداری کنیم. جوینت ونچر هم نمی‌تونیم بکنیم. به جهت اینکه اصلا کسی به ما فناوریشو نمیده. من تو شرایط فعلی دارم عرض می‌کنم.
بله.
تحریم. من یه مثال ساده بزنم. حدود 178 تا شرکت داریم که آب میوه تولید می‌کنن. یعنی آب میوه رو بسته‌بندی می‌کنن. مثلا پرتقال شمال اضافی میاد میشه آب میوه.
بله.
اون ظرفی که توش آب میوه می‌ریزیم و وارد می‌کنیم. ماده اولیه است دیگه. درسته.
بله.
نگهدارنده اون آب میوه رو وارد می‌کنیم.
بله.
بعضی‌ها اینقدر پررو هم کنسانترش هم وارد می‌کنن. بله. یعنی همه رو وارد میکنن، یه ماشین آلاتی میاد فقط اینا رو بسته‌بندی میکنه و کنستانتر میریزه تو اون ظرف و بسته‌بندی میکنه میری تو بازار. 180 تا اگه ماشین آلاتش خراب بشه نمیتونیم تعمیر کنیم.
بله.
اگه یه سالی مثلا مرکباتمون خوب نباشه اون کارخونه میخوابه. خب بعد اسم اینو گوشیم کارخانه و صنعت. عمده صنایع ما اینن.
درست.
یعنی تولید صنعتی ما 80 90 درصد به واردات
خارجی.
وقتی تحریم میشیم ارزم نداریم همش میخوابه. خب ما این صنعت رو باید چیکارش کنیم؟
واقعیتش اینه که ما باید زیر ساخت هامون رو تغییر بدیم. یعنی ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان داریم در بحث همین پیرو فرمایش جنابالی در موضوع تولیدات محصولات صنعتی ماست که ما بیشترشون منبع محورن، یعنی چیزایی مثل نفته که خام فروشی میکنیم، وگرنه در بحث تولیدات محصولات صنعتی ما حدود 70 درصد تولیدات محصولات صنعتی ما محصولاتی هستن که منبع محور هستن و به جرأت میشه گفت که کمتر از 30 درصد محصولات ما تولیدات صنعتی هستند که با محصولات با فناوری متوسط و حتی بالا دارن تولید میشن توی کشورمون. و همین موضوع ما بیشتر این که الان توی این سالهای اخیر بخش صنعت ما آسیب پذیر شده، علت عمده این موضوع به این جهت هستش که ما تحریم شدیم و بسیاری از زیرساخت هامون رو نمیتونیم بروز کنیم.
خب.
در چه در بحث فراوری مثل همین صنعت آب میوه که جناب علی فرمودید.
بله.
و حتی همین اندک صنعت، همین اندک رشدی هم که در بخش صنعت ما وجود داره، همینم هم باز به نوعی وابسته به واردات واردات بخش زیرساختی و کالاهایی که میشه گفت ما میخواییم اونا رو فراوری کنیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای گودرزی.
بفرمایید.
چون فرصت کوتاه جسارتا مجمع تشخیص سیاست‌های کلی رو ابلاغ میکنه به دستگاه.
درسته.
از طرفی یک در نهاد بالادستی هم محسوب میشه.
بله.
اما تا حالا نشده مجمع بگیم آقا مثلا خب شما که میگید برنامه راهبردی ما مشکلاتی داره، مثلا برنامه توسعه چیست؟ برنامه ایست برای توسعه کشور، اما هر دولتی میاد مطابق میل خودش برنامه رو می‌نویسه میده مجلس، مجلس اگر بالا پایینش کنه اضافهش کنه کمش کنه دولت‌ها اجرا نمی‌کنن، یا اگر بیاد مثلا وسط یه برنامه توسعه یه دولتی دیگه بیاد اون برنامه رو ممکنه خمیر کنه، یکی دیگه از اون خودش بنویسه میگه اصلا اونها اصلا توسعه رو نفهمیدن.
مثل برنامه توسعه
4 مثل 4. بله درست.
خب.
آیا مجمعی که سیاست‌های کلی رو میاد ابلاغ می‌کنه نباید یه نظارت بکنه، سوال بکنه که مثلا دولت فلان خب این برنامه توسعه رو چرا انقدر اجرا شد، چرا پاسخگو نیستی، فقط همین سیاست رو ابلاغ کنه و خداحافظ شما؟ یعنی مجمع کارش فقط همینه؟ یا مثلا اگر اختلافی بین مجلس شورای نگهبان بود بیاد به مصلحت بیاد رأی بده که حالا این تصویب بشه این مصوبه، مصوبه مثلا تصویب نشه، آیا مجمع وظیفش همینه؟
توی الان بخوایم قانونا به این منظر به این مجمع نگاه بکنیم یا از نظر اینکه حالا چیزی که تا الان بوده، یک نکته‌ای که وجود داره، مجمع اونقدری مثل مجلس و مثل حالا شورای نگهبان که انقدر توی وکف کار درگیرن و دارن هر روز با موضوعات مختلف کشور سر و کله میزنن، انقدری با موضوعات عجین نیست و اینکه شأنیتی هم براش در شأنیت دخالتی هم نداره.
آقا ورود میکنه، ببخشید آقای معذرت میخوام آقای بودرزی، ورود میکنه تو چیزایی که اگه واقعا بهش ربطی نداره باید چیزایی ورود میکنه که اصلا بیا و ببین، مثلا بحث مشارکت عمومی خصوصی اصلا تو مجلس جلو نرب به خاطر اینکه مجمع ورود کرد، FATF یه نمونش بود و اصلا خیلی چیزای دیگه.
آقا نه ببین، FATF یه درگیری بود که دقیقاً درگیری بین مجلس شورای نگهبان،
مثلا همین مشارکت عمومی خصوصی چه ربطی به مجمع داشت ورود کرد؟ من نمیخوام بگم چرا ورود کرد، میخوام بگم اگه ورود کرده اب نداره تو حوزه دیگه هم ورود کنه.
آها این مشکل داره، یه بحثایی هست این به صورت موردی، یک سری شأنیت‌های بله به صورت موردی در موارد خاصش در نظر گرفته شده، ولی اینکه بخواد در تمام امور به این شکل ورود بکنه و یک سری کار رو انجام بده نیست. و یک نکته دیگه هم که وجود داره، ببینید الان ما تعارف که نداریم، یک سری از از توانایی های مجمع خارج. مثلا یه حرف ایران یه انتقاد خیلی تندتر و شدیدتری حالا از انتقادی که شما دارید.
بله.
من به این مجموعه مجمع تشخیص دارم.
بله.
اینه که از زمانی که سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی
بله.
مصوب شد و از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، قرار بر این شد که هر سال مجمع گزارشی تهیه بکنه از این که منتشر بکنه.
بله.
از این که این سیاست‌ها به کجا رفتن، آقا چی شد، مثلا ارزیابی داشته باشه. از 15-16 سالی که این گزارش شد تا الان، از 15-16 سال از اطلاقیه این سیاست کلی میگذره، تا الان شما یک گزارش ندیدید که ارزیابی بکنه روند این که سیاست کلی از 44 به کجا رسیده.
خیلی متشکرم.
یعنی میخوام بگم نهادی نیست که اینقدر پویایی داشته باشه، اینقدر مثلا بتونه اینقدر فلکسیبیلیتی داشته باشه که بخواد همچین ورود بکنه، یا همون کارهای خودش هم مونده. میخوام بگم که درسته شاید یه سری شنیت هایی حتی براش قائل هم شده باشه، ولی اونقدر دستش بازه و توانایی نداره که بخواد کارهای انجام بده.
و عجیبه که بزرگان نظام اونجا جمعن و یه همچین اتفاق میفته.
دقیقا.
متشکرم.
نکتهش هم
بوده. ممنونم آقای گودرزی عزیز، براتون از این موفقی هست. آقای دکتر شبانی از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظتون
باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نزیر دوست ندیدم مگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. به نام خالق زیبایی، به نام خدا. سلام، سلام به شما خوبان، به شما که شنونده همیشگی برنامه صبح و گفتگو هستید. آرزو می کنم هر جا که هستید حال دلتون خوش باشه و هرچه از خداوند متعال میخواین به اون برسید. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب پیاده روی در ما در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. پیاده روی در ما اثر مصطفی مستورزاده سال 1343، داستان نویس، پژوهشگر و مترجم ایرانی است. مستور در اهواز به دنیا آمد. در سال 1367 در رشته مهندسی عمران از دانشگاه شهید شمران اهواز فارغ‌التحصیل شد. او دوره کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات فارسی در همان دانشگاه گذراند. داستان کتاب پیاده روی در ما در یک کافه می گذرد. آدمهایی که پشت میزهای مختلف نشستند به نوبت وارد دیالوگ‌ها و مشکلات و دلمشغولی‌های خود می شوند. دور میز اول جوانهایی نشستند که به دلیلی مجبور به مهاجرت شدند. میز دوم سه دختری که دارن برنامه ریزی یک سفر رو انجام میدهند، اما یکی از آنها پنهان از خانواده این کار رو انجام میدهد. میز سوم میزی است که چند نفر پای یک قرارداد تجاری غیرقانونی نشستند و میز چهارم میز چند جوان است که درباره عشق و روابط عاشقانه و ناپایداری آن بحث میکنند. فضای کافه پر از دود سیگار است و تصور شنیدن دیالوگ‌های این افراد در این فضا و به نتیجه رسیدن آنها هیجان خاصی را ایجاد می‌کند. در واقع این دیالوگ‌ها و نتایج مسائل بین این افراد خواننده را به نوع خاصی به دنبال خود می‌کشاند. آرزوی خواندن و لذت بردن از این کتاب را برای شما عزیزان شنونده دارم. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب تشکر میکنیم از خانم مینو اساسیان. بریم سراغ وضعیت منابع آبی کشور. آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، پژوهشگر محترم حوزه آب و محیط زیست و فعال این حوزه، و سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، دبیر محترم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، و دانشیار محترم دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، دو مهمانی هستند که میخوایم درباره وضعیت منابع آبی کشور باشون گفتگو بکنیم. آقای مهندس فدایی خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما و امیدوارم
سرکار دکتر، امروز بتونیم کار رو پیش ببریم و یه مقدار بحث رو جدی‌تر بکنیم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر زهرایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهندس فدایی و همیشه نوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای فدایی، چرا بیخیالیم نسبت به منابع آبیمون؟ من ساده میپرسم، شما دیگه کارشناسیش کنید.
نظیرت شما آقای دکتر،
لطف دارید سلامت باشید. فقط صداتون خیلی ضعیف آقای دکتر.
من عرض میکنم که شما بی نظیر هستید.
لطف دارید. آقای دکتر صداتون خیلی ضعیف، عذرخواهی میکنم ازتون.
عرض میکنم
بله بله من مونم.
اگر اینجوری مناسب هست ادامه بدم.
کم شد یه لحظه های دکتر، فکر کنم فاصله یه گوشی از دهانتون یه مقدار بعد تنظیم بفرمایید.
واقعا بلندتر از این نمیتونم.
بله بله همین خوبه. اگه همین ادامه بدید خوبه. بله.
بله من تشکر کردم از شما و رادیو گفتگو که بی‌نظیری تو این زمینه، واقعا چالش‌ها رو خیلی جدی، روشن، شفاف بیان میکنید. و اتفاقا یکی از مشکلات ما آقای دکتر همین هست که شفافیت اون کم هست. بله. یعنی ما اگر بتونیم در همه سطوح مثل شما، مثل شبکتون، شفافیت ایجاد بکنیم، به نظر من همه چی حل میشه. بله. ببینید دیروز من یه مطلبی رو منتشر کردم توی به اصطلاح خبرگزاری ها.
بله.
بکنم خیلی از دوستان دیده باشن، در رابطه با این که ما انقدر بد عمل کردیم در مدیریت منابع آب، از مدیریت آب و خاک باید بگیم، که متاسفانه نه تنها داریم به لحاظ کمی و کیفی منابع آب و خاکمون رو از دست میدیم. من به یه بعد بزرگتر اشاره کردم و اون این که داریم پشتوانه های مردمی رو از دست میدیم، داریم سرمایه های انسانیمون رو از دست میدیم. ببینید ما همطور که میدونید، حالا از پیروزی انقلاب بگیم، در اثر پشتوانه های مردمی بود، مقاومت 8 ساله در مقابل به جرئت میتونم بگم نیمی از دنیا تو جنگ تحمیلی.
بله.
ما از پشتوانه‌های مردمی بود. اگر واقعا این رو حالا ایشال تداوم به هر حال نظام تو این حدود نیم قرن، باز هم به پشتوانه و سرمایه های مردمی بوده، ولی متاسفانه انقدر ما بد عمل کردیم که مستقیما در توسعه فقر اثرگذار بودیم، در توسعه نمیدونم فلاکت که حالا میتونه مهمترینش اون اختلاف طبقاتی باشه اثرگذار بودیم. و در مجموع چون خیلی فرصت کمه، من میخوام یه جمع‌بندی ابتدایی کوتاه انجام بدم، خانم دکترم نظرشون رو بدن کمک بکنیم.
بله.
که ما متاسفانه داریم به سمت از دست دادن این سرمایه بزرگ ملی پیش میریم.
بله.
و اون این هستش که متاسفانه سرمایه ها و پشتوانه مردمی رو از دست میدیم. اعتماد مردم به دولت‌های متعدد و کل نظام خیلی کم شده و باید یه فکری به حال این قضیه کرد.
درست. ممنونم آقای فدایی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. خانم دکتر زهرایی.
بله.
صدای منو می‌شنوید خانم
دکتر؟ بله بله داخل.
خانم دکتر من نمیتونم اسم ببرم، چون موقعی که به این حرف رو از اون مسئول شنیدم انقدر حس خوردم دندونام داشت خورد می‌شد. رو آنتنم نبودا، خارج از آنتن من همین موضوع آب رو پرسیدم. به من گفت فلان چقدر حس می‌خوری؟ خب این آبی که مثلا از فرض بفهمید مثلا از سدها میاد تو شبکه آبرسانی ما، میاد به دست من و شما میرسه، اینا اگه هدر میره خب آخرش میره تو زمین دیگه، میشه مثلا دوباره منابع آبی و دوباره بالا میاد. یا مثلا اگه ما از بعضی از مراکز مثلا مراکز فرهنگی پول آب نمیگیریم، واقعی نمیگیریم، یا در واقع حتی کنتور ندارن بعضی جاها مثلا تعبیرشون، اینا عیب نداره که اینا بالاخره مردم مصرف میکنن دیگه. یعنی ببینید الان چقدر آقای فدایی یا خود شما چقدر حرص میخورید، عنوان شما دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبیست، یعنی که به خاطر این بحران یه همچین کارگروهی ایجاد شده. یه مقام مسئول میگه که آقا چرا حرص میخورید، خب این آب بالاخره هدرم بره کجا میره آخرش، میتو زمین دیگه. میگم خب اگه شما واقعا میتونستید مدیریت کنید آبهای غیر متعارف رو که از گسلای زاگرس وارد آبهای آزاد میشه، اونا رو مدیریت میکردید، این هم که ولش میکنید داره میره، خب باز ما کجا داریم مدیریت میکنیم؟ خانم دکتر زهرایی ایرادمون کجاست؟ چرا نمیتونیم مدیریت بکنیم؟ چرا نسبت به منابع آبیمون که نمیتونیم تولیدش کنیم فقط باید مدیریتش بکنیم، چرا قد حساسیتمون کمه؟
بله خیلی ممنون از اینکه به موضوع مهم آب میپردازید. من یه اشاره بکنم، چون بعضی از مباحث گاهی توی صحبت ها با هم ترکیب میشه و ممکنه که برای شنوندگان سوء تفاهم ایجاد کنه.
بله.
این یه واقعیتی هست که بالاخره آب در طبیعت در یک چرخه میچرخه و از حالت بخار منجر به تولید ابر میشه، باران ایجاد میشه، باران میاد روی سطح زمین و جاری میشه و بخشش